سلام و صبح شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. سرمنشی ملل متحد حمله دیروز در ننگرهار را محکوم کرده است. نهاد Save the Children فعالیت‌هایش را در افغانستان موقتاً به حال تعلیق درآورد و اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. کشته شدن حدود 10 تن در حمله دیروز در ننگرهار. 4 امریکایی شامل کشته شدگان حمله اینترکانتیننتال کابل بودند و رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس راهی سوئیس شد. تفصیل خبرها. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترس حمله دیروز بر دفتر Save the Children در ولایت ننگرهار را با الفاظ شدید محکوم کرده است. استیون دوجاریک سخنگوی آقای گوترس دیروز در نیویورک این موضوع را ابراز داشت. از سوی دیگر رئیس بخش عملیاتی Save the Children کارلوس کارزان ضمن محکوم نمودن حمله دیروز گفت 3 کارمند افغان همین مؤسسه در حمله دیروز کشته شدند و 4 تن دیگر جراحت برداشتند.
Aid workers should never, never get target.
وی گفت که کارمندان خیریه هرگز و هیچ گونه باید هدف قرار گیرند. مسئولیت حمله دیروز در ننگرهار را گروه داعش به دوش گرفت. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که 4 تبعه این کشور در حمله روز شنبه بر هتل اینترکانتیننتال کابل کشته شدند. هدر نوبرت سخنگوی این وزارت دیروز با نشر اعلامیه کشته شدن 4 آمریکایی و زخمی شدن 2 تن دیگر را تایید کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفته است کسانی که در رابطه با جلوگیری از حمله مرگبار بالای هتل اینترکانتیننتال غفلت کردند مجازات خواهند شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که آقای غنی این سخن را در نشست اعضای کابینه ابراز داشته است. رئیس جمهور غنی از تعیین یک هیئت برای بررسی این حمله و شریک ساختن نتیجه تحقیقات با مردم افغانستان نیز اطمینان داده است. از سوی دیگر اجساد 7 تبعه اوکراین که در نتیجه حمله شورشیان بر هتل اینترکانتیننتال در کابل کشته شدند دیروز به کشورشان منتقل شد. میرویس صمدی رئیس امور قنصلی وزارت خارجه افغانستان دیروز در میدان هوایی کابل گفت
متاسفانه این حادثه یک حادثه تروریستی بود که توسط تروریست‌های وحشی و عامیانشان صورت گرفت و در ضمن که یک تعداد هموطنهای ما به شهادت رسیدن، یک تعداد از بای خارجی هم نیست کشته شدن که بعد هم مراتب تسلیت و تأثیر خود برای همه ایز قربانی ها و فامیلانشان و به کشورهای مدبوعشان ابراز میکنیم.
اول همچند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در فروم اقتصادی جهان در شهر داووس راهی سوئیس شده است. قصر سفید گفت آقای ترامپ پلان دارد با استفاده از این سفرش برای پیشرفت تجارتی کشورش تلاش نموده و روی تعهدش بر رشد اقتصادی جهان تاکید کند. قرار است آقای ترامپ با چندین رهبر جهان ملاقات‌های جداگانه داشته باشد، به شمول تریسا می صدر اعظم بریتانیا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل. انتظار می‌رود ترامپ فردا در آخرین روز اجلاس داووس سخنرانی کند. بیش از 1000 اعتراض کننده دیروز در شهر زوریخ سوئیس گرد هم آمده و شعارهایی را با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود ترامپ به سوئیس خیر مقدم نیست. مرکز سروی لوژیک امریکا میگوید یک زلزله به شدت 6.4 درجه ریشتر صبح وقت امروز سواحل شرقی روسیه را تکان داده است. این اداره میگوید مرکز اصلی این زلزله در 40 کیلومتری شرق شهر نیکولوسکوی اوستروا در عمق 10 کیلومتری زمین قرار دارد. جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده و مقامات تا حال از احتمال وقوع یک سونامی ناشی از این زلزله نیز چیز نگفتند. وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در مورد بحران‌های جاری در سوریه، کوریای شمالی و اوکراین بحث کردند. هدر نوورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا و سرگی لافروف، همتای روسیه‌اش، دیروز در این مورد صحبت تلفنی داشتند. و خبر آخر که لری ناصر، دکتر تیم جمناستیک آمریکا، به خاطر آزار جنسی ورزشکاران جوان رشته جمناستیک دیروز به 175 سال زندان محکوم شد. ناصر 54 ساله در پوانتون میشیگن و تیم جمناستیک که ورزشکاران المپیک را آموزش می‌دهد کار می‌کرد. روزمری اگبلنیا، قاضی محکمه، دیروز به ناصر گفت: من همین لحظه حکم مرگ تو را امضا کردم. پایان اخبار. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات ملل متحد در مورد حمله دیروز ننگرهار.
Aid workers should never, never be a target.
مقامات افغان در مورد حمله دیروز ننگرهار میگویند:
این کسان چې درې د یاري ادارې کارکونکي وو، یو ساتونکي وو او دوه نور مامورین وو، دا شهیدان شوي.
نهاد سیف د چلدرن فعالیت‌هایش را در افغانستان موقتاً به حال تعلیق درآورده است. در مورد دلیل این موضوع هم می‌شنوید.
و مسئولیت ما یکی از جمله البته وظایف دولت افغانستان است که باید اینا در این قسمت جدی برخورد بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا راهی سوئیس شده است. برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
مثل کم شاعر گفته که خط نویسم که کور خواند لیک بینا و زور خواند، با ضرورت باشه که خود آدم بره خط آدم و خانه، شاید دو جار مقابل بگوید مردش نام میدادین خوب بود خوانده میشه، دهی کرد که مرد توصیف کردین خط خوانده نمیشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترس حمله دیروز بر دفتر سیف د چلدرن در ننگرهار با الفاظ شدید محکوم کرده. استیون دوجاریک، سخنگوی آقای گوترس، دیروز در نیویورک به خبرنگارا گفت که آقای گوترس این حمله را محکوم میکنه و گفت که نهادهای مربوط ملل متحد به آسیب پذیرترین مردم افغانستان یعنی اطفال و زنا کمک میرسانند و دفاتر و مراکزش نباید مورد حملات قرار بگیرن. آقای دوجاری گفت:
The Secretary General reiterates that all parties to the conflict in Afghanistan.
وی میگوید سرمنشی ملل متحد از تمام جوانب درگیر جنگ در افغانستان میخواهد در بخش حفاظت از غیر نظامیان در جنگ از قوانین بین المللی و بشری اطاعت کنند. در این حال دفتر امان کننده کمک های بشری ملل متحد هم حمله دیروز در ننگرهار محکوم کرده. رئیس بخش عملیاتی سیف د چلدرن کارلوس کارزان گفته که 3 کارمند افغان همین مؤسسه در حمله دیروز کشته شدند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آقای کارلوسی حمله را محکوم کرد. وی میگوید سیف د چلدرن حمله را محکوم میکنه. کارمندان خیریه هرگز و هیچ گونه باید هدف قرار گیرند. قابل ذکر است که بعد از ختم حمله دیروز، آتولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که 5 تن که 3 تن اونا کارمندای اداری Save the Children بودن، 1 محافظ و 2 تن دیگه مامورین امی اداره بودن، شهید شدن و به همین ترتیب 1 غیر نظامی و 1 سرباز امنیتی هم کشته شدن. مسئولیت حمله را گروه داعش به دوش گرفت. سازمان حمایت از کودکا که مقرش در لندن است در یک اعلامیه گفت که تمام برنامه های خودت در سراسر افغانستان موقتاً به حال تعلیق درآورده و دفاتر خود هم مسدود کرده. چنانچه پیشتر گفتم، مقامات ننگرهار گفتند که در نتیجه حمله دیروز بالای سازمان حمایت از کودکا در این ولایت 10 تن به شمول 5 مهاجم کشته شدند. همکارم جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها یا اکبر از شورشیان می‌خواهد که به سازمان‌های خیریه آسیب نرسانند. تمیم صبری معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سازمان‌ها یک هدف دارند و آن هم کمک با افغان‌های نیازمند است.
مهمی است که بر ما منش یک مؤسسه خیریه رساندن خدمت به دور عام افغانستان است و مسئولیت ما یکی از جمله البته وظایف دولت افغانستان است که باید اینا در این خدمت جدی برخورد بکنن. در این خدمت هستیم که بازم تأکید میکنیم که تمام گروه های درگیر لطفاً مؤسسات غیر دولتی را هدف قرار ندهیم.
سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children یکی از نهادهای مهم خیریه در افغانستان است. دفتر این سازمان در شهر جلال آباد دیروز هدف حمله قرار گرفت. یک بمبگذار انتحاری حوالی 9 صبح موتر پر از مواد انفجاری را در بیرون از ساختمان Save the Children منفجر ساخت. پس از این بمبگذاری به گفته عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، 4 مهاجم وارد این ساختمان و سپس با نیروهای امنیتی درگیر شدند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که تمامی مهاجمان 3 کارمند سازمان حمایت از کودکان به شمول 1 راننده این اداره، 1 غیر نظامی دیگر و 1 سرباز کشته شدند. او گفت که از میان نزدیک به 30 زخمی این رویداد، 18 تن آنها پس از معالجه به خانه هایشان منتقل شدند. خوگیانی پس از ختم درگیری دیروز چنین گفت:
این رویداد که حدود 10 ساعت طول کشید نزدیک ساعت 7 به پایان رسید و دلیلش تلاش برای نجات مسئول 46 تنه بود که در این سازمان گیر مانده بودند که خوشبختانه نیروهای امنیتی ما عملیات را به گونه موفقانه اجرا کردند و در نتیجه 46 کارمند این سازمان زنده و مسئول نجات یافتند و به خانه هایشان منتقل شدند.
سازمان حمایت از کودکان به این حمله که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته فوراً واکنش نشان داد. این سازمان در یک اعلامیه گفت که تمامی برنامه‌هایش را در سراسر افغانستان موقتاً به حال تعلیق درآورده و دفاترش را نیز بسته است.
بله، شنیدین شنونده عزیز که مؤسسه حمایت اطفال یا Save the Children فعالیت های خود در افغانستان موقتاً به حال تعلیق در آورده. این مؤسسه بعد از او چنین تصمیم اتخاذ کرد که شماره از مهاجمین مسلح دیروز بالای یک دفتر مؤسسه حمایت اطفال در شهر جلال آباد حمله کردند. مسئولیت حمله را داعش به دوش گرفت. مؤسسه حمایت اطفال گفته که به دنبال حمله فعالیت های خود در افغانستان موقتاً به حال تعلیق در آورده و دفاتر خودم مسدود کرده. همکارم ستار فروغ با تمیم صمدی معاون اداره هماهنگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها یا اکبر از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که مؤسسه حمایت اطفال چی خدمات را در افغانستان عرضه می کرد و در کدام بخش ها فعالیت داشت.
در افغانستان فعالیت دارند، اونجا کار خود پیش میبرند، ولی که به خودتا اطمینان میکنند، از جمله ساعت است، معارف است، امرار مهی تغذیه، کمک های بشر دوستانه است، سازای دیهی در بخش ابزرسوی اطفال است، از قرار در افغانستان اینا بپیش می.
در چند ولایت افغانستان فعالیت داشتیم از صبری صاحب؟
با شکل حضوری در 16 ولایت افغانستان اینا فعالیت. اینا یعنی با تعلیق قراردادن خدماتشان، فعالیتشان، یعنی گفت که از لحاظ حضوری 16 ولایت که اینا فعالیت میکنند در افغانستان اینمی همگی تعلیق است و
ادامه همچو حملات در افغانستان بالای فعالیت های سایر مؤسسات خیریه و مددرسان در این کشور چی تأثیر ناگوار میتواند بر جای بگذارد؟
در کل اولاست که اینا در مؤسسات خیریه دولتی میتواند تأثیر ناگوار یا منفی خود حتمان دارد. این البته از چندین بود میتواند تأثیر ناگوار شوش از بود اقتصادی هست، از بود اجتماعی هست و
صبری صاحب، حمله بالای یک دفتر صاحبی مؤسسه حمایت از اطفال در شهر جلال آباد شما را تا چی اندازه در رابطه با عدم مسئولیت مؤسسات خیریه و مددرسان در افغانستان نگران ساخته؟
با آخرین عملی که صورت گرفت زیاد شده، نگرانی ما به این قسمت هست وجود دارد، چون ما تا جایی که می‌بینیم دولت بیشتر حملات نمیتونه از قبل شاید باید باشه باید بکنه و جنبگیری باید شوه. اما مشکل در این است که یک جنگ نیابتی است و در کل همگی را به اصطلاح فکر میکنم که از قرار میتونم فقط جایی که بخواهم به مشهور یا یک به نحو بتانم به اصطلاح یک درگیری را به وجود برن این کارا را میکنن. ولیکن مهمی است که بر ما منش یک مؤسسه خیریه هنوز هم بر ما خدمات هست، رساندن خدمت به دوگه عام افغانستان است و مسئولیت ما یکی از جمله البته وظایف دولت افغانستان است که باید اینا در این خدمت جدی برخورد بکنن. در این خدمت هستیم که بازم تأکید میکنیم که تمام گروه های درگیر لطفا مؤسسات غیر دولتی را هدف قرار ندهیم.
تمیم صمدی معاون اداره هماهنگی که کمک های بشری و انکشافی بر افغان های یا اکبر بود.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:18 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. ما زرگون هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت مالی افغانستان گفته که ازبکستان 50% محصول بالای اموال تجارتی و ترانزیتی افغانستان کاهش داده. اگلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در یک نشست خبری گفت که حق ترانزیت بالای اموال افغانی پس از توافقنامه تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و ازبکستان کمتر شده. اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم گفته که اقدام میتونه صادرات کشور به آسیای میانه، روسیه و چین بیشتر و آسان‌تر بسازه. نورالله شایان جزئیات داره.
1.5 ماه بعد از سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان، اکنون این کشور از آوردن تسهیلات ترانزیتی برای تجار افغان اطمینان داده است. اکلیل حکیمی وزیر مالی کشور در یک نشست خبری گفت که تاشکند بر عمل شدن توافقنامه های عقد شده میان افغانستان و ازبکستان علاقمند است و تا وقتی که خط ریل میان دو کشور ایجاد می شود حق ترانزیت اموال افغانی را 50% کاهش داده است.
ما یک موافقتنامه را در سفر رئیس جمهور به امضا رسانده بودیم، موافقتنامه تجارت و ترانزیت را، و قراری شد که ما از این امکاناتی که کشور دوست ما ازبکستان دارن و اونا سخاوتمندانه قیمت ترانزیت را هم نصف ساختن بر ما که از این ما استفاده بکنیم و مال تجار ما بتانه که در کشورهای مختلف با وقت بسیار کم برسند.
رئیس جمهور غنی نزدیک به 2 ماه پیش به ازبکستان سفر کرد و قراردادهایی را در بخش‌های ترانزیت، تجارت، سرمایه‌گذاری، زراعت، صحت، ترانسپورت و بخش‌های دیگر به امضا رسانید. در این حال، شنبه ای هفته جاری معاون صدر اعظم ازبکستان و وزیر مالی آن کشور به کابل آمدند و روی چگونگی عمل شدن قراردادها و مسائل دیگر با مقام‌های افغان بحث کردند. بعد از این دیدار وزیر مالی افغانستان گفت تیم‌های تکنیکی دو کشور در حال حاضر به خاطر عمل شدن برخی پروژه‌ها و برخی تفاهم‌نامه ها به گونه جدی کار میکنند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر 90% مواد مورد نیاز وارداتی است و میزان صادرات این کشور 10% است. با این حال اتاق تجارت و صنایع میگوید افغانستان پیش از این با ازبکستان روابط اینچنینی نداشت و این سهولت ترانزیتی بالای صادرات افغانستان تأثیرات مثبت خواهد داشت. خانجان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت تاکنون کشور ازبکستان با ما اینچنین روابط نداشت و این اقدامشان به ما فرصت میدهد تا صادرات ما به چین، مسکو و آسیای مرکزی زیاد شود. کانتینرها قبلا از این کشورها پر می آمد و دوباره خالی می رفت زیرا در این زمینه توافق وجود نداشت، اما حال این کانتینرها از این سو هم پر خواهند رفت. به گفته وی ازبکستان علاقمند روابط خوب تجارتی با افغانستان است و آنان از این اقدام استقبال می کنند. آقای الکوزی میگوید با این سهولت های ترانزیتی تجار افغان می تواند میوه های خشک و تازه، محصولات زراعتی، سنگ های مرمر و کرومیت و برخی مواد دیگر را به گونه قانونی به خارج از افغانستان صادر کند.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
برخ از رسانه های معتبر جهان به حمله در ننگرهار بالای مؤسسه غیر دولتی حمایت از کودکان که مرکز آن در بریتانیا است تمرکز کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد در محلی که حمله صورت گرفت دو مکتب قرار دارد و دفتر کمیته سویدن در همسایگی مؤسسه حمایت از کودکان در شهر جلال آباد واقع شده است. روزنامه نوشته که به دنبال حمله کارمندان کمیته سویدن از دفترشان به یک محل دیگر منتقل شدند زیرا از این حمله شدیداً نگرانی داشتند. پس از حمله روز چهارشنبه مؤسسه حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن اعلان کرد که فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف می‌سازد. نیویورک تایمز اظهارات نیکولاس کی سفیر بریتانیا در کابل را نقل کرده که گفته است هر گونه حمله بالای کودکان و نهادهای خیریه جرم علیه بشریت است. به نوشته روزنامه حملات و خشونت‌های بی‌وقفه در چند هفته در سرتاسر افغانستان ادامه داشته که یکی از مرگبارترین آنها حمله گروهی بر هتل اینترکانتیننتال کابل بود. در این حمله 22 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد حمله جلال آباد نوشته است در محلی که دفتر سیو د چلدرن یعنی مؤسسه حمایت از کودکان موقعیت دارد چندین مؤسسه دیگر هم در آنجا دفتر دارند. به نوشته گاردین واقع شدن دفترهای دولتی و سایر مؤسسات این احتمال را نیز مطرح می‌سازد که شاید هدف اصلی مهاجمان مؤسسه حمایت از کودکان در ولایت ننگرهار نبوده باشد، اما گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. و روزنامه دیلی میل هم نوشته که حمله روز چهارشنبه بر مؤسسه حمایت از کودکان در شهر جلال آباد تازه ترین مورد از خشونت‌های مرگبار در افغانستان بوده است. به نوشته روزنامه این مؤسسه از 42 سال در افغانستان فعالیت داشته و حالا دفترهایش را در این کشور می بندد. دیلی میل اظهارات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان را هم نقل کرده که گفته است هر گونه حمله بالای غیر نظامیان و اداره های کمک رسانی یک تخطی آشکار از قوانین بین المللی بشری است و حتی به حیث جرایم جنگی تلقی شده می تواند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در فوروم اقتصادی جهان در شهر داووس راهی سوئیس شده. قصر سفید گفته که آقای ترامپ پلان داره با استفاده از این سفرش به سوئیس برای پیشرفت تجارت دیگه کشورش تلاش کنه و هم روی تعهدش بر رشد اقتصاد جهانی تاکید کنه. قرار است ترامپ با چندین رهبر جهان ملاقات‌های جداگانه داشته باشه، به شمول تریسا می صدر اعظم برتانیا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل. در رابطه با اجلاس داووس باید گفت که در دومین روز 48 اجلاس مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس رهبرای اروپایی تاکید دارند که اروپایی ها باید مشکلات خودشان حل کنند. شعار رئیس جمهور ترامپ که گویا امریکا اول است، این جلسه جاری در سوئیس تحت شعا قرار داده و انتظار میره که آقای ترامپ کمی حال در راست البته راهی که سوئیس است فردا در آخرین جلسه در آخرین روز جلسه داووس سخنرانی کنم. بیشتر از همکارم جعفر احمدی مشنوین.
امروز سومین روز اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس است. در این اجلاس بیش از 3000 تن به شمول رهبران 70 کشور جهان و نماینده های 45 مؤسسه بین المللی اشتراک کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان یکی از این رهبران است. او دیروز این پیام را فرستاد. نیاز است که از این پس اروپا به جای اتکا بالای امریکا بر خودش اتکا کند. او افزود: حقیقتی که اروپا فعالترین قاره از ناحیه پالیسی خارجی نبوده و اغلباً بالای ایالات متحده اتکا کرده که حالا بیشتر بالای خودش تمرکز می کند، باید ما را به این نتیجه برساند که ما نیاز داریم تا مسئولیت بیشتر بگیریم. ما باید سرنوشت خود را به دستان خود بگیریم و ما این کار را با ایجاد یک پالیسی دفاعی مشترک و تلاش‌های مشترک در بخش مهاجرت انجام دادیم. حتی اگر عدم توافق در این بخش در داخل اتحادیه اروپا وجود دارد. پاولو جنتلونی صدر اعظم ایتالیا نیز به مسئله مهاجرت پرداخت و گفت که این یکی از سه مشکل بزرگ برای اتحادیه اروپا است. در جریان سال آینده ما چانس بی سابقه احیای نقش اتحادیه اروپا را داریم. سالهای دشوار همراه با رأی‌گیری در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بحران اقتصادی و جریان مهاجرت بدون کنترل بود و با رسیدگی به طوفان کامل این سه عنصر این سالها را حالا عقب زده ایم. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه این اجلاس با شماری از رهبران دیدار کند و فردا سخنرانی هم خواهد کرد. گری کوهن مشاور اقتصادی قصر سفید گفته است ترامپ در این سخنرانی جامعه جهانی را به سرمایه گذاری تازه در ایالات متحده تشویق می کند. به گفته او رئیس جمهور ایالات متحده روی رقابت سالم در جهان نیز تاکید خواهد کرد.
اول هم گزارش از مسابقه افت تیم والیبال دخترات در ولایت هرات که این موضوع منتج به تشویق دخترای جوان ورزشکار در هرات شده. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر جزئیات دارد.
هفت تیم والیبال دختران در تلاش به دست آوردن جام قهرمانی در ولایت هرات با هم رقابت میکنند. این مسابقات از سوی فدراسیون والیبال هرات برگزار شده و حدود یک ماه را در بر خواهد گرفت. نظیر احمد حساس یک از برگزار کنندگان این مسابقات میگوید آنان تلاش خواهند کرد تا در ختم این مسابقات چهره‌های برتر را به تیم منتخب هرات دعوت کنند.
مسابقات ما یک ماه طول میکشه، به طور دو گروه و هفت تیم هم اشتراک کردن در مسابقات ما. هدف برگزاری مسابقات ما مهم که رشد والیبال نشون بدیم و تیم منتخب ولایت هرات رو مهم نشون بدیم که از بین از اینا انتخاب میشه تیم منتخب ولایت هرات ما.
فاطمه حسینی یک از ورزشکاران والیبال در هرات خوشحال است که زمینه برای ورزش دختران در افغانستان هموار شده است. او میگوید تلاش خواهند کرد تا روزی در مسابقات بین المللی به نام کشورش به میدان برود.
که میبینیم اینجا دخترها هستن مثل ما، اونا از یک راهی مثلا پیدا کردن و وارد والیبال شدن، واقعا خوشحالیم. از اینکه میبینیم تیمای هستن درستن اینجا رقیب ماین، ولی واقعا ما اینا را ستایش میکنیم کارشان و خیلی خوشحال میشم که یک روز شب که ما وارد مسابقات جهانی شد.
شبانه شیبا سالی آرزوهای بلندی را برای رشد دختران ورزشکار در افغانستان دارد. این ورزشکار افغان میگوید اگر دولت و دیگر نهادهای مسئول دختران ورزشکار را حمایت کنند، آنان میتوانند به مانند دیگر ورزشکاران زن در کشورهای خارجی برای کشور خود افتخار آفرینی کنند.
خیلی خوشحالم از اینکه بر ما یک شانس دیگر داده شده و داریم در عرصه ورزش پیشرفت میکنیم که انشاءالله ما هم بتونیم مثل کشورهای خارجی پیشرفتی در عرصه ورزش داشته باشیم و در رتبه ورزشی بالا بریم.
در سالهای نچندان دور برخی از خانواده ها در ولایت هرات به حضور دخترانشان در میادین ورزشی مخالفت داشتند، اما اکنون بیشتر تماشاچیان این مسابقات را خانواده های ورزشکاران تشکیل می دهند. بیشتر دختران ورزشکار در رشته های مختلف در هرات را دختران معارف تشکیل می دهند. این ورزشکاران نبود مربیان زن و مکان های ورزشی را از بزرگترین چالش های فرارای رشد ورزش دختران در این ولایت می دانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
دو صد و هشتاد هزار تن بدی 18,000 بست اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ثبت نام کردن. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 9:30 است. توجه کنین به سرخط خبرها. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرس حمله دیروز بر دفتر سیف د چلدرن در ولایت ننگرهار را با الفاظ شدید محکوم کرده است. استیون دوجاریک، سخنگوی آقای گوتیرس، دیروز در نیویورک این موضوع را بیان داشته گفت سرمنشی ملل متحد از جوانب جنگ می خواهد در حفظ غیر نظامیان قوانین بین المللی و بشری را مراعات کنند. وزارت خارجه افغانستان امریکا تایید کرده است که 4 تبعه این کشور در حمله روز شنبه بر هتل انترکانتیننتال کابل کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان گفته است کسانی که در پیوند به جلوگیری از حمله مرگبار بالای هتل انترکانتیننتال کابل غفلت کردند مجازات خواهند شد. اجساد 7 تبعه اوکراین که در نتیجه حمله شورشیان بر هتل انترکانتیننتال در کابل کشته شدند دیروز به کشورشان منتقل شد. مرکز سروی جیولوژی که امریکا میگوید یک زلزله به شدت 6.4 درجه ریشتر صبح وقت امروز در سواحل شرقی روسیه را تکان داد. این اداره گفت مرکز اصلی این زلزله در 40 کیلومتری شهر اوستروبا در عمق 10 کیلومتری زمین قرار داشت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در فروم اقتصادی جهان در شهر داووس راهی سوئیس شده است. چنانچه لحظات پیش شنیدین 280 هزار نفر بر 18 هزار بست اعلان شده از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ثبت نام کردند. نادر نادری رئیس اداره دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از یک پروسه شفاف ارزیابی و بررسی از بین ای 280 هزار نفر 225 هزار تن اونا واجد شرایط شناخته شده که در آینده نزدیک از اونا امتحان اخذ میشه. فرشته ندا جزئیات داره.
با آنکه شمار زیاده جوانان از کوتاه آمدن حکومت به خاطر مساعد ساختن فرصت‌های کاری برای آنان در کشور انتقاد می‌کنند، اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌گوید برای 18,000 بست اعلان شده از سوی آنان 280,000 تن ثبت نام کرده است. نادر نادری رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت به تنهایی نمی‌تواند برای تمام جوانان بیکار در کشور زمینه کار را مساعد سازد و در این بخش نقش سکتور خصوصی نیز بسیار مهم می باشد.
تعداد زیاد کسایی را که از پنتون و دانشگاه فارغ میشن تنها زمینه جذبشان در دستگاه حکومتی در داخل دولت افغانستان ممکن نیست. زمینه اصلی اشتغال اما قسمی که در یک کشور را نجات دادن بخش خصوصی است و ما امیدوارستیم بخش خصوصی هم برای ایجاد زمینه اشتغال کمک بکند. آل لیست کوتای ما اونقدر کوتا هم نیست. حدود 225 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدن از مجموع 280 هزار نفر که درخواست دادن.
آقای نادری میگوید از افراد واجد شرایط از طریق یک پروسه شفاف تا چند مرحله در مرکز و ولایات امتحان گرفته می شود. به گفته آقای نادری به خاطر این بست ها 77 هزار تن از کابل و از ولایات ننگرهار، بلخ، هرات 15 هزار تن ثبت نام کردند. بر اساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست‌های 3 و 4 که از 5 سال بدین سو در واحدهای ولایتی ادارات مختلف حالیاند در نظر است تا بست‌های متذکره در آینده نزدیک بر رقابت آزاد گذاشته شود. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها سالانه 50 تا 75 هزار جوان که از بندهای دولتی و خصوصی در ولایات مختلف کشور فارغ می‌شوند، بیشتر آنان از نبود کار رنج می‌برند. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 1.9 میلیون تن بیکار هستند و تعداد افرادی که به صورت وقفه‌ای مصروف کار هستند به 1.4 میلیون تن می‌رسد.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را مشنوین، ولی حالا با یک آهنگ شاد امتداد لحظات آینده تان شاد بسازین و امیدوار گذشتن از بن‌بست ها باشین.
مشکل است اما از این بن‌بست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون کاغذ پران بده ای دوست. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انساره. مشکل است اما از این بن‌بست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. شنونده های عزیز، از حقوق بشری حرف زدیم، بیایید ببینیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی خدماتی را به خاطر شهروندانی که حقوق اساسیشان نقض می شود ارائه می کند و هدفشان از تأسیس این کمیسیون چیست. به همین ارتباط ما هم عبدالواحد سیرت، عامر بخش بررسی و نظارت دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم. سیرت صاحب خوش آمدید.
زنده باشین.
خب سیرت صاحب، آغاز میشه که بگوین که هدف از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر چی است و کدام فعالیت هایی را شما به خاطر شهروندان را میکنین؟
در قدم نخست سلام و عرض ادب بر شما و از طریق امواج رادیو محترم شما شنونده های عزیزی که حرفای ما را میشنوند، سلام احترامات برشان. قطعنامه شماره 134 مورخ 20 دسامبر 1993 اسمبلی عمومی ملل متحد به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر، این قطعنامه تصویب شد. در هر کشور وقتی که حقوق بشری مردم نقض شود، رعایت نشود، در او کشور به اساس لزوم دید آن کشور کمیسیون ایجاد میشد. در چوکات یک وزارت، ریاست، به هر پیمانه که دولت ضرورت داشته باشه کمیسیون ایجاد میکنه، البته به طور مستقل. این قطعنامه از طرف سازمان ملل متحد و ماده 58 قانون اساسی که قانون اساسی یک وثیقه ملی کشور ماست، در اونجا ماده 58 قانون اساسی هم به اشاره کرده که یک کمیسیون به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر ایجاد و تشکیل میشه.
بله.
بنان روی این دو ملحوظ ضرورت شد که کمیسیون ایجاد شود، چون افغانستان از یک بحران جنگی به طرف صلح، دموکراسی و رعایت حقوق بشری قدم گذاشتن، ضرورت مبرم بررسی شد تا این کمیسیون ایجاد شود در پهلوی ارگانهای دولتی تا بر خود رعایت قانون اساسی، معاهدات بین الدول، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانین و اصولنامه ها که دولت به او ملحق میشه و یا میپذیره، رعایت از او باید در اینجا گام مؤثر برداشته شود و تطبیق شود. بر رعایت از او کمیسیون ایجاد شد که خوشبختانه ما هم در افغانستان خود به توی کمیسیونی که ام پشتوانی ملی و ام بین المللی داره ایجاد و به فعالیت آغاز نموده.
بله.
و این کمیسیون 5 هدف اساسی در ماده 21 قانون تشکیل وظایف صلاحیت کمیسیون در 35 فقره فعالیت از این در شده که مختصرا از اهداف این کمیسیون، هدف اول نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور است، دوم تعمیم و حمایت از حقوق بشر، سوم نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری، چهار بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر، پنج اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور. به این 5 اهداف اساسی کمیسیون فعالیت خود آغاز نموده و تأسیس شده است.
بسیار عالی. خب زمانی که یک شهروند افغانستان حقوقش نقض میشه، چگونه بتانه از این فعالیت های شما مستفید شوه و به کمیسیون مراجعه کنه؟ از کدام طریق، از کدام شیوه ها؟
طبعا کمیسیون از طریق رسانه های شما و از طریق ورکشاپ ها و از طریق میدیا تمام شهروندان به این آگاه فعلا است که یک نهاد در افغانستان بی‌طرف، مستقل و نظارت بر عمل کرده دولت، یک کمیسیون وجود داره که باید ما به او صدای خود برسیم. اگر شما دیده باشین در بعضی موارد مردم از طریق امی رسانه ها صدا میکنه که بر رسیدگی قضیه ما باید کمیسیون مستقل حقوق بشر نماینده خود اعزام بکنه.
بله بله.
ولی که بعضی از وطنای ما که خبر ندارن و سمشان رسانیده شوم کمیسیون مستقل حقوق بشر در سطح زونها و ولایت‌های دوردست دفاتر دارم و در دفتر مرکزی کابل میتونه هموطنان عزیز ما مستقیما مراجعه نمه. ما فرم شکایت برش داریم ثبت میکنیم یا از طریق تلفن عرض داد خود به سمع ما برسانن که در مجلات شمارای تلفن هست، یا از طریق رسانه ها ما وقتی که نقض حقوق بشری را آگاه میشیم، خبر میشیم، مطلع میشیم، از او طریق ما رسیدگی میتونیم، و یا هم در جاهایی که ما به منظور رعایت حقوق بشر سیمینارها و ورکشاپ‌ها دایر شده، از او طریق مردم به ما اطلاع داده شده، یا از طریق وکلای محترم که شمارا پیشان است، از او طریق به ما موضوع را شریک ساختم. ما به شکایت ها از او رسیدگی صورت شده و شکایت میپذیریم.
بله بسیار خوب. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما هدف از تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر است و مهمان ما آقای سیرت است. خب سیرت صاحب، میشه از تأثیرات فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که شما ارائه کردین به شنوندها بگوین؟
موضوع خوب اشاره کردین شما. ما هر وقت سالانه گزارش خود یک قوی تر از مجله گزارشات به نشر میرسه، در سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر میشه و ما مکلف هستیم که گزارش خود برای جمهور و ملل متحد ارائه بکنیم. بنابراین گزارشات سالانه همه ما در سایت ها هست، در گزارشات هست. فقط مختصراً در اون مورد بیشتر از صدها هزار افراد از این جامعه از حقوق و آزادی های خود و حقوق بشری خود آگاه شده هند.
بله.
و بیشتر از 50 باب محابس خودسرانه و یا تفقیف خانه خودسرانه که هر زورگو و هر شخص پرنفوذ داشته او مسدود شده و به هزارها نفر مدعی ازی هستیم که غیر قانونی سلب آزادی شده بودن و آزاد شدن. و بیشترین موارد نقض حقوق بشری که متنای عزیز ما روبرو شده بودن به حقوق بشری خود رسیدن از قبیل غصب ملکیت و موارد دیگری و یا موارد شکنجه و غیره، ای افراد و اشخاص ازی و شناسایی و به پنجه قانون سپرده شده. بنابراین گزارشات ما بیانگر فعالیت ما هست و دوستا مراجعه بکنه به گزارشات ما، به سایدهای ما، و یک حقیقت واضح روشنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پالوی دولت افغانستان تأثیر بجا داشته و واقعی داشته و اعتبار مردم بالا از کمیسیون فعلا هست و انشاءالله خواهد بود که به حقوق بشری از وار رسیدگی صورت گرفته و وا تشکری از کمیسیون کرده. بنان گزارشات قبلی ما بیانگر فعالیت ما است.
بسیار خوب. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه هفته آینده شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام استریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام،
خط نوشتم گریه کردم زار زار، خط بماند من نمانم یادگار. بله شنونده های گرامی، ما هر روز خط می نویسیم و درباره نوشتن و خواندن دیگران را نیز تشویق می کنیم، چون که خط یک وسیله خوب انتقال علم و دانایی است و هر آن کسی که خواندن و نوشتن را بلد است با سواد گفته می شود. در افغانستان مانند دیگر جاها تمام مؤسسات علمی و رسمی با خط رابطه مستقیم دارد. اگر چنین نباشد شاید در اجتماع با یک هرج و مرج و مشکلات و سردرگمی روبرو شویم. اکنون مطلب را درباره تاریخ خط تهیه نمودیم که در این مطلب ارزش خط و انواع خط نیز معرفی گردیده است. با ما باشید. شنونده های عزیز، در واقع بشر از زمانی که خواست آن چی را می اندیشد نقش کند، همین بود که قدم به دنیای خط و نگارش نهاد. بنابراین گفته می شود تاریخ پیدایش خط با پیدایش انسان پیوند دارد که موازی با تکامل و ترقی جامعه راه خود را پیموده و به شکل کنونی که امروز در دست ماست قرار گرفته است. دانشمندان دوره اسلامی تاریخ پیدایش خط را با پیدایش حضرت آدم علیه السلام مرتبط ساخته و می گویند وقتی آدم علیه السلام به زمین آمد خط به میان آمد و بعد از او ادریس علیه السلام ذریع قلم با دست خود خط نوشت. استاد قمرالدین چشتی یکی از خطاطان افغان خط را تعریف نموده در مورد قدامت خط می گوید
اگر ما توسط قلم روی یک کاغذ یک علامه گذاری کنیم یا یک چیز را عنوان کنیم و یا مطلب را روی از او بنویسیم، اینمی به ذات خود یک خط است. از این گذشته تاریخچه از این به چی شکل است؟ اول ما شما میفهمیم که در از تاریخ اسلام اگر بگیریم ختم در قدم اول خط کوفی بوده که قرآن از میشانه به خط کوفی می نوشتن، اما تقریبا دو قرن از این تاریخ گذشت، بالاخره یک کمک در افهام و تفهیم از این نظر با اشکالاتی که وجود داشت باز کوشش کردن که همی دانشمندای معاصر در خط یک نوآوری بکنن، از این خط کوفی خطای دیگر اقتباس بکنن که در قدم اول در قرن سوم هجری شخصی به نام ابن مقله که یک شخصی بوده که او توانست که از خط کوفی 6 خط دیگر ایجاد بکنن.
غلام حیدر صحاب استاد خط در کورس هنرستان غلام محمد میمنگی که به گفته خودش رواج خط نویسی برای او از پدرانش به میراث مانده و در مورد تاریخچه خط میگوید خط در طول تاریخ مراحل را طی نموده تا اینکه به شکل امروزی در آمده است و درباره ارزش خط چنین میگوید
ارزش خط از زمانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در لوح محفوظ سیل کردند، دیدند که لا اله الا الله بود. وقتی که محمد رسول الله نوشته شد از هیبت است، امیر محمد رسول الله قلم یک صدا پیدا کرد، شق شد و اون شقی قلم تا امروز است. مبارک گفتن که الخط و نصف العلم، شما یعنی که پشت علم میرین، نیمش خط است نیمش علم. حال در وطنمون با کامپیوتر یا ترقی کرده کلی که پشت علم میره اما خط ندارن.
در برخی روایات افسانوی در مورد خط چنین آمده است که تهمورس پیشدادی پس از آن که بر دیوها پیروز شد 7 گونه خط را که به کسی یاد نمی‌داد به زور از او فرا گرفت. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل درباره مراحل نخست خط معلومات می‌دهد.
در ابتدا بین مردم افهام و تفهیم به شکل اشاره، یعنی مردم بین خود به واسطه دستان و اشاره چشم و ابرو افهام و تفهیم می نمودن، مگر به مرور زمانی شکل مسائل به شکل تصویری در آمد. مثلا یک تصویر یک شکل ترسیم می کردن، مثلا درباره درخت یا حیوانات شکل تصویری همون مسائل رسم می کردن. بعد هم آیشتا امی تصویر شکل ساده تر را به خود میگیره، شکل میخی یا خط میخی به میان میاد که بازی خط میخی آهسته آهسته به مرور زمان به خط سومری و خط مصری و خط چینایی مبدل میشه. امروز خطی که به میان آمده از تحول و تکامل امی شکل تصویری تا امروز به میان آمده.
باید گفت خط انواع زیاد دارد که در افغانستان ابتدا از خط نستعلیق کار گرفتند که این خط را به نام عروس خط ها نیز یاد می کنند. استاد قمرالدین چشتی در مورد انواع خط که مردم عجم به میان آورد و امروز در افغانستان مروج است توضیح می دهد.
از دو نوع خط که قبلا ایجاد شده بود به نام نسخ و تعلیق، یا خطی را به وجود آوردن که به نام نسخ تعلیق یاد می شد. اول در ابتدا نسخ تعلیق بود بنابر مترادف بودن از این دو کلمه این به نام نستعلیق در آمد که امروز در ممالک عجم هستن زیاد دهی توجهش را که ما شما شاهد عزیزیم که باز کتب عرفا مثلا نافع، سعدی، مولانا و امثال از اینا به خط نستعلیق نوشته شده. اینا باز اگه اصطلاحات داره مثلا خط نستعلیق هم میگن هر روز خط ها، اینا به خاطر میگن که از لحاظ زیبایی و متانت و یا همو قدرت که داره خطاتا اینو به نام عروس خطایات میکنن.
اما آقای صحاب میگوید خط ما شکست است چون خود شکسته ایم.
انواع خطوط 7 رقم یا زیادتر از است. معرف هم کلش به خط نسخ است، اخبار روی اخباری است. من خواهش هم اینجا میکنم که از وزارت معرف کمی کتاب های متعلمین مکتب سنف اول دو و سه کلش به خط نستعلیق باشه. چرا شاگرد به روش روی امو خط را بینه؟ مجلات کلش خط نسخ است. خط مرزایی که میگفتن خط شکسته میگفتن. ما یک جایی گفتیم که خط شکسته به همه گی حزب حال ماست، ما خود شکسته ایم، خط ما مثال ما.
باز هم آقای چشتی از خطاطان مشهور افغانستان نام میبرد.
از قبل ما استادان زیادی داشتیم، قسمی که در تذکری استاد فوفلزایی صاحب میاد، خود اول استاد عزیز الدین فوفلزایی، خاندان حسینی صاحب، مثلا سید شان حسینی، سید داوود حسینی یا سید عطا مچای حسینی، دیگر میر عبدالرحمن حسینی، اینا از خطاطان بودن که تقریبا در قرن 19 یا بالاتر از اون مثلا در اولاد تیمور عبدالرحمن حسینی زیست میکرد یا شاهزاده هایی که اولادای تیمور بودن زیاد علاقمند خط بودن.
قابل ذکر است پیدایش خط را باید یکی از بزرگترین رویدادهای تمدن بشر دانست، رویدادی که هر چه زمان بیشتر بر آن بگذرد ارزش و اهمیت آن روشن‌تر می‌گردد. نیاز به گفتن نیست که فرهنگ امروز بشر دارای ریشه های عمیق چند هزار سال است و تلاش و تفکر میلیون ها بشر دست به دست هم داده تا دانش بشر را بدین پایه رسانده است. انتقال این میراث گرانبها که هر روز بارورتر و بارورتر می شود چگونه انجام پذیرفته است؟ این سوال است که تنها یک جواب دارد، از راه نوشتن. هادی فهیم یکی از استادان خطاط مؤسسه خدماتی فیروزکو در مورد ارزش خط میگوید.
خط خو میگن معرف شخصیت انسان است. خط سلاح دست است. هرگاه ما خط بفهمیم پیوسته وقت خطات نوشته میکنم معمول است که او از ادبیات کهن دری استفاده میکنه. بعضی طالب را که مثل تک بیت های باش از مولانا یا بیدل یا سعدی اینا را نوشته میکنن و او خودش یک آگاهی دهنده برای دانش ادبیات ایس از زمین میباشه، یعنی خودش ارزشمندی خط میرسونه.
آقای فهیم که خودش خط نستعلیق را دوست دارد میگوید هر کس کوشش می کند که خط مقبول و زیبا داشته باشد، ولی متاسفانه برخی ها خطشان خراب می باشد. وی می گوید
اگه شما یک خط خانه خوب نوشته میکنین، یک آدم میخونه یک فرحت شادی برش دست میاد. اگه یک آدم با از فیزیک شما توصیف تعریف زیاد کنین، خط نوشته میکنین که آدم با مشکل بتونه اوره بخونه، مثل کلمه شاعر گفته که خط نویسم که کور خواند لیک بینا به زور خواند، با ضرورت باشه که خود آدم بره خط آدم بخونه، شاید دو جانب مقابل بگه مرا دشنو میدادین خوب بود خوانده میشه، دستی کرد که مرا توصیف کردین خط خوانده نمیشه.
با آنکه امروزه در جهان بیشتر مسائل کمپیوتری گردیده است، ولی زیبایی که خط توسط دست دارد در چیز دیگری نیست. باز هم آقای فهیم می افزاید آثار خطی که در آرشیف ها محفوظ است ثابت می شود که خط همیشه اهمیت خود را دارد و زیبایی خط دانایی انسان را برملا می سازد.
ما خطای را داریم در آرشیف ملی که اونا بازگو کننده خطاتای بسیار مایر و خطاتای برجسته افغانستان هستن، ولی همین اکتشافات و اختراعات که هست شده و موضوع کمپیوتر اگه مثال بتیم، همین کمپیوتر در سرزمین ایران هم است. مگر او مردم ایران زمین او اساسا اصالت خط حفظ کردن، ولی اینجا یک مقدار جوانای ما را از این معرفت و معنویت و از تعلیم و تربیه از املا و انشاء بعضش فارغ میشن. شما میبینید ما میبینیم اکثرا متبسین نوشتن.
ناگفته نماند پیدایش خط به هدف افهام و تفهیم موازی با زبان که در ابتدا خیلی ساده و بیشتر از 10 حرف نبود، خط نیز با همان حروف هدف را به جایی که دورتر از شنیدن صدا بود فرستاده میشد که بعدها با فاصله های زیاد خطها و هدایات با خط نیز به آن علاوه شد.
با
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.